مبحث معاد، مؤمن واقعی از دیدگاه احادیث و روایات.
رب اعوذ بک من همزات الشیاطین و اعوذ بک رب ان یحضرون. بسم الله الرحمن الرحیم و الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. صلى الله عليه وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين ولعنة الله الدائم على اعدائهم اجمعين من الان الى قيام يوم الدين امين يا رب العالمين. در بحث مؤمن از دیدگاه قرآن کریم، از لسان قرآن کریم آیاتی رو درباره مؤمن واقعی خدمت عزیزان تقدیم کردیم. اینک وقت اون میرسه که از احادیث و روایات نبوی و اهل بیت عصمت و طهارت صلوات الله علیهم اجمعین که تبیین کننده ی آیات قرآن کریم هستند، در مورد مؤمن واقعی مواردی رو که فرمودن بیان بکنیم، تا انشالله این بحث که موضوعش ایمان و مؤمن از دیدگاه قرآن کریم و احادیث هست، به طور کامل و واضح انشاءالله بر همه ما روشن بشه. و پس از روشن شدن این بحث، اون نتیجه‌ای که باید در آغاز و شاید در انتهای بحث باید همیشه ما این نتیجه رو بگیریم، در آغاز و انتهای هر بحثی، اون این باشه که متوجه بشیم که مؤمن واقعی کیه و مؤمن غیر واقعی کیه. پس سپس اگر خواستیم که یک فردی رو فرد با ایمان و مؤمنی خطاب بکنیم، ببینیم این گونه خطاب کردن ما خطاب صحیح و درستی به نظر میرسه یا نه. چرا که ما بر اساس خطابهایی که انجام میدیم، مخاطبینی که داریم، اونا رو مورد خطاب خودمون قرار میدیم، مخاطب ما هستن، سپس مسئولیت هایی رو هم از اونها میخواهیم و بر اساس اون خطابهایی که میکنیم، در واقع بعضی وقتا مسئولیتها رو عارض بر افراد میکنیم و بعد در ورای اون از اونها مسئولیت میخواهیم. و یا اینکه بر اساس خطابات خودمون افراد رو معرفی میکنیم، میشناسیم و تصور میکنیم که اون چرا که ما خطاب کردن افراد فی‌الواقع همونطور هستن. بنابراین انتظاری که از افراد داریم، توقعی که از افراد داریم، حسب همون خطابهایی است که ما میکنیم. ما میخواییم با این بحث ثابت بکنیم که وقتی که ما کسی رو مؤمن خطاب میکنیم، باید حتما این خطاب ما با تعاریف قرآن کریم و روایات و احادیث معصوره از جانب معصومین صلوات الله علیه اجمعین همخوانی داشته باشه. اگر همخوانی نداشته باشه، اصل خطاب ما اشتباهه. چون اشتباه هست، ما نباید توقع و انتظار معنا و محتوای خطابمون رو از مخاطب داشته باشیم. کوتاه مقدمه ای عرض میکنیم از بحث گذشته که عرض کردیم در آیات قرآن کریم، مخصوصا این آیه شریفه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، الیه یصعد الکلم الطیب و العمل الصالح یرفعه، عرض کردیم کلامهای خوب به سوی خدای تعالی بالا میره، ولی یک بالا رونده میخواد و اون عمل صالح هست و بدون عمل صالح اینها بالا برو نیست. نتیجه گیری کردیم که مؤمن، فرد با ایمان، در واقع سه مرحله رو طی میکنه: مرحله عقیده قلبی، اقرار به زبان و سپس عمل صالح، حسب آیات متعدد از جمله آیه که تلاوت شد. پس از این مطلب دقت بفرمایید که شخص ورود پیدا میکنه به مسیر ایمان، به جاده ایمان، به طریق ایمان تازه ورود پیدا میکنه. اینو بهش میگن مؤمن. حالا این مؤمن، اون مطلبی که از این جلسه میخوایم که انشالله یه مقداری روش صحبت بکنیم و سپس بازگشتی به احادیث داشته باشیم که اونها هم ببینیم چگونه آیات قرآن رو تبیین می‌فرمایند و بعد برگردیم به نتیجه گیری آغاز بحث که در انتها هم خواهیم داشت به عباراتی دیگر و همچنین خود این مطلب که در واقع الان می‌خوایم عرض بکنیم که اون درجات و مراتب ایمان و مؤمن هست. بعد از این سه مرحله‌ای که عرض شد، فرد تازه به جاده ایمان قدم می‌گذاره، به مسیر ایمان قدم می‌گذاره، میشه مؤمن. اما این مؤمن، یا حالا بگیم مؤمنین، مثلا 100 نفر آمدن در این جاده قدم گذاشتن، شدن مؤمنین، گروه مؤمنین، آیا همه با هم یکسان هستند، در یک مرتبه و درجه هستند؟ خیر. ایمان دارای درجات مختلفی است. اگر فرض کنیم که مثلا برای ایمان ما بتونیم که از نظر عددی فرض بکنیم که 100 درجه رو لحاظ بکنیم از نظر عدد، ما مؤمن یک درجه داریم، یعنی مؤمن با شماره یک، با نمره یک داریم، مؤمن با نمره 15 داریم، مؤمن با نمره 30 داریم، مؤمن با نمره 40 داریم، مؤمن با نمره 47 داریم، همینجوری میره بالا تا 68 78 90. مؤمن با نمره 100 داریم، ولی باید بدونیم که مؤمن با نمره 100 فقط و فقط اختصاص به شخص، اولین شخص و بزرگترین شخص عالم وجود و عالم خلقت، حضرت ختمی مرتبت محمد ابن عبدالله صلی الله علیه و سلم. که اون بزرگوار همراه با حضرت مولا الموحدین امیر المؤمنین علی علیه السلام، حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها، حضرات معصومین صلوات الله علیهم اجمعین، عرض به خدمتتون که انبیاء عظام صلوات الله علیهم اجمعین، تمامی این بزرگواران در اون نقطه اوج و نقطه کمال و بالاترین مرتبه و درجه ایمان قرار دارن و هر کس هم که در همین ردیف هست فرق نمی کنه. گیرم ما از شخص اول عالم وجود شروع کردیم آمدیم جون. دیگر مؤمنان هم در پی این بزرگواران هستند با درجات و مراتب دیگری. ممکنه بعضی ها هم در همین مرتبه باشن، مثلا شهدای کربلا، اهل بیت عصمت و طهارت صلوات الله علیه اجمعین در حادثه کربلا. دیگه اون الله اعلم، خدای تعالی به مراتب و درجات این بزرگواران آگاهی داره. علی یاران اون چه که قدر مسلم هست و 100% هست اینه که شخص اول عالم وجود پیامبر رحمت در قله و اوج کمال ایمان قرار دارن، حضرات معصومین به همین صورت، حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها و هر اون کس که و انبیاء اعظم و هر اون کس که در این مسیر و در مرتبه این بزرگان هست. خب این ایمان درجات و مراتبی داره و مسلما همینطوری که عرض کردیم نقطه صدش تقریبا میتونیم بگیم بعیده که به ماها برسه و از ما هم خواسته نشده که به نقطه صد ایمان برسیم. ولی آیا میتوانیم که به نقطه 99م، 98م، 97م، 96م برسیم؟ بله میشه رسید، مشکلی نداره. به مراتب بالای ایمان برسیم، به نمره 50 ایمان برسیم، بله میشه رسید با کارهایی که باید انجام بدیم. حالا بعضی این کارها رو ما امروز بحثمون رو گذاشتیم پیرامون این که ایمان و مؤمن از دیدگاه روایت به چه علت این بحث و موضوعش رو برای این انتخاب کردیم، برای این بحث به این خاطر که تبیین میکنن این بزرگواران آیات قرآن رو، ببینید چگونه به ما میآموزن که ما میتوانیم از چه مسیری وارد بشیم و درجات و مراتب ایمان رو طی بکنیم به این کمالات برسیم. من از یک حدیث بسیار زیبایی شروع میکنم که این در صفحه 391 کتاب شریف میزان الحکمه هست، در ذیل کلمه امنه و مؤمن که این حدیث رو نقل کردن. اونجا میفرماین که اصلا صحبت سر این هست که چرا به شخص مؤمن مؤمن گفته میشه. ببینید وقتی که پیامبر میخوان یک مطلبی رو تبیین کنن چقدر زیبا این کار انجام میدن. امام معصوم علتش چیه؟ علتش اینه که خب اینها خاندان وحی هستن دیگه، یعنی کسی که بیاد جای اینها رو به ناحق قصد بکنه مسلما نمیتونه اینگونه تبیین بکنه. و در مسائل متشابه قرآنی هم دوستان یادشون باشه که همین بحث هست، یعنی میگن آقا ما از کجا بشناسیم که خلیفه برحق پیغمبر راه‌های متعددی برای شناخت داره. یه راهش هم مثلا یک راهش خود ائمه فرمودن یه راهش اینه که شما برید ازشون بپرسید آقا این آیه متشابه رو میدونید منظور چیه؟ وقتی دونست منظور چیه قطعاً بدونید مثلا یکی از راهاش اینه که ایشون خلیفه به حق پیغمبر. بعد وقتی نمیتونه بگه منظور از این چیه، وجوهات مختلفی رو میگه، یعنی وحی رو نمیدونه چیه، ماوراء رو نمیدونه چیه. حالا ببینید پیامبر تبیین میفرماین مؤمن رو، مؤمن واقعی رو دیگه. در واقع بحث ما این صفحه 391 از صفحه 391 از کتاب میزان الحکمه، پیغمبر میفرماین که آیا به شما بگویم الا انبئکم لما سمی المؤمن، آیا به شما بگویم که چرا مؤمن مؤمن نامیده شده است؟ بعد حضرت خودشون باید پاسخ بدن مردم چه میفهمند، ما چه میفهمیم که چرا این گونه نامیده شد. حضرت میفرمایند چون سمی المؤمن و مؤمنن، در جواب میفرمایند که چون جان و مال مردم از تعرض او در امان است. مثلا ببینید ما کلمه امن و جلسه اول تشریح کردیم، توضیح دادیم، هر کس که ایمان میاره یعنی در یک ساحل امنی قرار میگیره. مؤمن یعنی کسی که دارای این ساحل امن هست، هم خودش دارای امنیت درونی هست، هم دیگران در جوار او در امن و آسایش هستند. میخوایم یک نتیجه بگیریم و دقت بکنید دوستان. حضرت میفهمد چون جان و مال مردم از تعرض او در امان است. خب این حدیث این یک طرف معادل است، خود این جمله یک معادله دو طرفه ای رو ایجاد میکنه. طرف دیگرش چی میشه؟ کسی که از جانب او مردم از زبانش، از اعضا و جوارحش، از فکرش در امان نیستند. پیغمبر میخواد بفهمد چنین کسی مؤمن، مؤمن واقعی نیست دیگه. خیلی ساده است. پس مؤمن واقعی این کسیه که مردم میفهمد پیغمبر که جان و مال مردم از تعرض او در امانه، به جان و مال مردم تعرض نمی کنه. این معنی مؤمن. این برای معادله شما بگیرید. خب مؤمن پس مردم آزاری میکنه؟ مؤمن آیا مردم رو میآزاره؟ آیا مردم مؤمن رو ببینن میگن وای دوباره این سر و کلهش پیدا شد، وای با این ما چه کار بکنیم، وای این اومده اینجا همسایه ما شده، وای این داماد ما شده، دامادی گیر ما افتاده که پدر ما رو در آورده، عروسی گیر ما افتاده که مادر ما رو در آورده، نمیدونم مادرزنی گیر ما افتاده که فلان، پدرزنی گیر ما افتاده که فلان، نمیدونم مادر شوهری که گیر ما افتاده خواهر شوهری. پیغمبر میفرماید نه، اینا هیچ کدوم مؤمن واقعی نیستن. مؤمن واقعی اونه که مردم وقتی میبینن این همسایه‌شون شده ها، بگن دو رکعت نماز شکر بگن بخونن، بگن خدایا شکره که یه همچین فردی اومده همسایه ما شده، یه همچین فردی اومده امام جماعت ما شده، یه همچین فردی اومده خطیب ما شده، یه همچین فردی اومده استاد ما شده، مربی معلم ما شده، یه همچین فردی دانشجوی ما شده، یه همچین فردی اومده تو محله ما باعث افتخار ماست، یه همچین فردی همشاگردی ما شده، یه همچین فردی شریک ما شده، یه همچین فردی داماد ما، عروس ما، مادرشوهر ما، مادرزن ما، خواهرشوهر ما، برادرزن ما، و و و و قصه الله حاصل. این شده مردم لذت ببرن. پیغمبر میفرماید این اگر در آسایش بودن از این فرد، این میشه مؤمن واقعی. امام صادق علیه السلام در همون صفحه میفرماید مؤمن مؤمن نامیده شده است چون از خدا امان میخواهد و خداوند متعال به او امان میدهد. در روز قیامت همه دنبال یه امان و پناهی میگردن. این مؤمن واقعیه که بلا فاصله که امان میخواد از خدای تعالی، خدای تعالی بهش امان میده و در امنیت و آسایش به سر میبره. این علت نامیده شدن مؤمن به این نام. حالا دقت داشته باشید احادیث دیگری که خدمتتون میخواییم بخونیم در رابطه با مسئله ایمان. آغاز ایمان رو اگه یادتون باشه با آیات شروع کردیم، یعنی تعریف کردیم ایمان رو. اما از نظر حدیث هم آیا در این زمینه مطلبی داریم؟ ببینید در صفحه 359 کتاب شریف میزان الحکمه، امام علی علیه السلام، حضرت خودش راوی این روایت هست. حضرت می‌فرمایند که پیامبر خدا صلی الله علیه وسلم به من فرمودن یا علی اکتب، بنویس. عرض کردم چه چیزی را بنویسم؟ حضرت فرمودن بنویس بسم الله الرحمن الرحیم. ایمان آن است که در دلها جای گیرد و درستی آن با عمل ثابت شود. یعنی من صرف این که بیام بگم من ایمان دارم، آدم مؤمنیم. ببینید اینو دقت بکنن دوستان، ادعی مسلمانند مؤمن نیستند. زودی ما اطلاق مؤمن به کسی نکنیم. ادعی متدینند، متدینند نه به معنای مؤمن که ما داریم میگیم. متدین یعنی دانای یک دینی هستن. متدین به دین، مثلا داریم میگیم یهودن، به دین مسیحیتن، دین های مندراری و جعلی. متدین به دین الهی هستن، به دین پیغمبر خاتم که دین اسلام هستن. متدینن ولی باز مؤمن نیستن. امروزه معنای اصطلاحی متدین تو جامعه ما تغییر کرده. در واقع ما هر کس که میگیم متدینه میگیم آقا مثلا این مؤمنم هست. نه، متدین یعنی دارای یک دینی، یک دینی اختیار کرده. اما آیا مؤمن هست؟ ایمان واقعی داره؟ خدا میدانه. پیغمبر فرمود یا علی بنویس ایمان آن است که در دلها جای گیرد و درستی آن با عمل ثابت شود. من حرفایی رو که میزنم با عمل بتونم ثابت بکنم. اگر این کار کردم مؤمنم، اگر نه نه. و اسلام آن است که بر زبان گذرد و با آن پیوند زناشویی حلال گردد. اینو بهش میگن اسلام. اسلام آن است که با زبان بر زبان گذرد و با آن پیوند زناشویی حلال گردد. خب ببینید این احادیث تبیین کننده آیات کریمه قرآن کریم که چقدر زیبا به ما میفهمانه که معنای ایمان واقعی، معنای مؤمن واقعی، فرق مؤمن با مسلمان، با متدین، اینها به چه صورته. حدیث دیگری رو من میخونم براتون که این رو هم در بحث اسلام عرض کردیم، احادیثش رو الان داریم. اینا هم انتخابی هستا، یعنی این نیستش که مثلا ما همه حدیث رو باز کرده باشیم از لاش داریم میخونیم. نه، انتخاب کردیم از بین ده ها حدیث که اون چی که مورد نظر ما هست و در واقع ادعای ما رو اثبات میکنه. حدیث صفحه 361 از کتاب میزان الحکمه هست و گوینده حدیث امام صادق علیه السلام. من عربیاشو نمیخونم چون فرصتمون خیلی ضیقه، میخوایم مطالب دیگری رو هم در ذیل این بحث عرض کنم. حضرت میفرماید دین خدا نامش اسلام است. بحث اسلام شما یادتون هست، دین خدا نامش اسلام است. پس اینکه شما بگید دین حضرت نوح چیز دیگه بوده، دین نه، همه دین ها همین یک دین آوردن، دین اسلام. نحوه شریعت و احکامش بعضن با هم دیگه تفاوت‌هایی و تغییراتی داشت. دین خدا نامش اسلام است. پیش از آن که شما به وجود آیید، هر جا که بوده اید و پس از پدید آمدن شما، اسلام دین خدا بوده و هست. اسلام همواره بوده، از اون اولین لحظه عالم خلقت حضرت آدم علیه السلام که خلق شده، دین اسلام با حضرت آدم آمده روی کره زمین تا زمان قیامت کبرا، برپا شدن قیامت، این دین اسلام خواهد بود. بعد امام صادق علیه السلام می‌فرمایند که پس هر که به دین خدا اقرار و اعتراف کند مسلمان است و هر که به دستورهای خدای تعالی عمل کند مؤمن است، میشه مؤمن واقعی. هر کی عمل کنه میشه مؤمن واقعی، هر کی اقرار و اعتراف به این دین بکنه میشه مسلمان. حالا این حدیث رو ببینید، باز در همون صفحه که بهتون عرض کردم از پیامبر رحمت که صلوات و درود خداوند بر او و آل او باد، حضرت می‌فرمایند که ایمان به ادعا و آرزو نیست. به ادعا یعنی این که خیلی جالبه واقعا. ببینید چرا حدیث رو انتخاب کردیم، اصلا یه جلسه رو براش اختصاص بدیم. ببینید چقدر قشنگ آیات رو تبیین میکنه برای ما، مسیر رو چقدر واضح روشن جلو پای ما قرار میده. حضرت میفهمن که ایمان به ادعا کردن نیست. یک بنده خدای آمده و پیش من میگفتش که ایشون یک فردیه، عرض به خدمتتون که خب نون خورد میکنه جلوی کفترها و گنجشها و اینا میریزه. نفس این کار نفس کار خوبیه، حالا نیتی هم میکنه، مثلا میگه خدایا ما اینو صدقم قرار میدیم. تا اینجاش هم حدیث داریم، روایت داریم که آقا این صدقم محسوب میشه براش، صدقه خوبی هم براش محسوب میشه، به حیوانات غذا میده، حالا یا اون یا به گربه ها یا به سگ ها یا به حیوانات دیگه، تو زمستون مخصوصا غذا میرسون، اینا همه صدقه حساب میشه. از دادن پول تو جیب حتی صدقهش محکمتر هم هست. این تا اینجاش مشکلی نداره. اما دو میگفتش که ایشون اومده در یک جلسه ای صحبت میکنه، میگوید که آقا من این کار رو انجام دادم و نیت کردم و حاجت طلبی کردم و حاجتم خواستم، این کار به عنوان یک عمل در واقع مسلم در اسلام هست که اگر ما بیایم نون برای کفترا بریزیم نیت کنیم حاجت میگیریم، از اینجا به بعدش خطرناک. یعنی میشه یک عملی که من از خودم اینو در بیارم سپس ببندمش به اسلام، تقریبا یه سی شبیه بدعت بشه دیگه، یعنی فعل حرامی بشه. من گفتم که خب مگه ایشون سوادی نداره اینا، باید بیاد اینها رو بگه، عرضه بکنه، بهش پاسخ بدیم، پاسخ لازم بدیم که بفهمه که این مطلب غلطه. گفت آقا نه، این حرفا نیست، ایشون لیسانس الهیات داره از دانشگاه فلان مثلا. خب این فوق لیسانس هم داشته باشه، دکترا هم داشته باشه، از دانشکده الهیات هم داشته باشه. ما 350 دانشجو تو دانشگاه الهیات داشتیم، خانوم و آقا، نه حالا که این وضع دانشگاه هست. یعنی دانشجو الهیه رشته الهیات ما تو دانشگاه آزاد یا دانشگاه سراسری اصلا حالا نگیم اکثرا 50% اصلا با مانتو و روسری سر کلاس میرن، یعنی با یه وضعی میرن، اصلا بعضا که بیرون میبینشون شما میگین رشته هنرهای تجسمی است، نه رشته الهیات تو دانشگاه. زمانی رو من دارم عرض میکنم دانشجوی ما بودن که اینها همه چادری مقنعی، خانوماشون آقایونشون هم واقعا بچه های وارسته و خوبی بودن، اما در سر کلاس وقتی بحث اعتقادات رو ما شروع کردیم 10 دقیقه آخر هر جلسه با اینا 10 دقیقه اعتقادات صحبت بکنیم، انقدر اینها براشون تازگی داشت و لذت می بردن که خواهش می کردن زنگ های تفریح کلاس رو تو دانشکده سر کلاس ما باشیم، اون 10 دقیقه که اینا باید دارن یک کیکی، شیری، آبی، چایی، چیزی بخرن بخورن، ضعف‌های خودشون رو جسمانی برطرف بکنن، اونم اختصاص بدن به اینکه چیزی یاد بگیرن. یه شاگردای اینجوری، اینقدر ضعف در بین اینها وجود داشت از نظر اعتقادی. اصلا مسئله اعتقادات و تصحیح اعتقادات درست کردنش به این نیستش که من چون دانشجوی الهیاتم یا لیسانسشو دارم یا فوق لیسانسشو دارم یا دکتراشو دارم اصلا نباید دیگه دنبال اعتقادات دارم. این اصلا اشتباهی که تو جامعه ما متاسفانه جاگیر شده، یعنی جا گرفته برای خودش. هر جا که شما باشی مثلا میگی طرف آقا بگو بیاد برای تصحیح اعتقاداتش، میگه آقا این حرفا رو نزن، خنده داره. چرا؟ ایشون دانشجوی رشته الهیات. خب آقا باشه، الهیات به اعتقادات اسلامی پای نمیاره که. الهیات خودش چند تا زیر شاخه داره، زیر مجموعه داره، اینا رو برن یاد بگیرن، یه مدرکی میگیرن. اونم استاد نمیرسه سر کلاس 65 نفر رو سینجین کنه، سوال و جواب کنه، آقا شما چی خوندی چی نخوندی، درس رو از رو کتاب حتی بخون. با این حجم دانشجو تو این دانشگاه ولذا میمونه این که بنده خدا استاد چجوری هم حتی درس از رو برای اینو تأثیر بکنه که روخانی اینا خوب بشه. ولذا شما لیسانسی ادبیات فارسی بیارید اینجا، کلیله و دمنه رو هم باز کنید بذارید جلوشون، خط اول بگو بخونه سکه بهار آزادی بگیره اگه تونست بخونه. لیسانس ادبیات فارسی اصلا من نتونسته سر کلاس بنده خدا بخونه، وقت نشده اصلا. این اشتباه تو جامعه ما هست که هر کس لیسانس الهیات، دانشجو الهیات باشه یا فوق لیسانس یا هر چی باشه تو این زمینه، دیگه نیاز نداره اعتقادات خودش رو تصحیح کنه. این غلطه. حتی تو حوزه‌های علمیه، ما تو حوزه‌های علمیه‌مون چیزی که طلبه ما یاد میگیره اکثریتش اختصاص داره به فقه و متاسفانه به اعتقادات اقلش اختصاص داره. ولی طلبه ما هم باید اول اعتقادات خودش رو تصحیح بکنه، نه فقط دانشجو دانشگاه. ما در رشته‌های الهیات تا زاره رشته‌ای دیگه سر جای خود داره. صلوات محبت بفرمایید.
اللهم صل على محمد وآل محمد
وعلى آل محمد. ما بعد این اشتباه رو کم کم از ذهن خودمون بیرون ببریم، به مخاطبینمون هم بگیم که این اشتباهه که ما ببینیم هر کس چون مدرکی داره و در این زمینه ادعایی داره صرف ادعا بگیم آقا کافیه برای شما، دیگه نیاز نداره شما اعتقادات رو تصحیح بکنید. نه، اینجور نیست. ما هنوز تو جامعهمون این مطلب جا افتاده که اگر ما داریم اعتقادات اسلامی میخونیم وسطش بانگ الله اکبر گفتن، همه اعتقادات رو ول کنیم بریم اول وقت نماز جماعت بخونیم. این فکر مرتجعانه و عقب افتاده ایست. این فکر امام صادق نیست. این فکر رسول الله نیست. فکر امیرالمومنین نیست. در آیات و احادیث خود این بزرگواران برای ما بیان فرمودن که آقا نماز اول وقت خوندن و جماعت خوندن خیلی ثواب داره، اما مستحبه. خیلی زور بزنی مستحب مؤکده، اما درست کردن اعتقادات واجبه، بلکه اوجب واجبات فرمودن. اوجب فعل افعال و تفضیله، یعنی واجب ترین واجبات است. با ادعا شما نمیتونی بری نماز اول وقت صف اول جماعت بایستی. تا ما حرف میزنیم چی میکنیم؟ آقا ایشون میگه ایشون صف اول جماعت 30 ساله داره نماز جماعت میخونه. میگیم کلاس اعتقادات راجع به توحید گشتیم، بگیم تشریف بیارن اینجا. خب ایشون که دیگه لازم نیست تشریف بیارن، چرا 30 سال صف اول نماز جماعت داره نماز جماعت میخونه؟ خب بخونه، به اعتقادات چی کار داره؟ اعتقادات سوای این حرف هاست. خوندن نماز صف اول جماعت اصلا جای اعتقادات رو پر نمی کنه، جای اعتقادات رو نمیگیره، وجوب اعتقادات رو جوابگو نیست. اون یه کار ثوابی دارن میکنه. اگه همین جوری هم بمیره چه بسا اینکه اصلا بوی بهشت هم استشمام مثلا نکنه، به خاطر اینکه از اعتقادات ازش سوال میکنن. اصلا تو قبر و برزخ و قیامت از انسان سوال نمیکنن که آیا نمازت رو به جماعت خوندی، اول وقت خوندی، آخر وقت خوندی. اول از اعتقادات سوال میکنن. این حدیث هم متاسفانه سخنگویان و خطیبان ما اشتباه به مردم حالی کردن. هر جا می نشینن میگن آقا اولین چیزی که در قیامت در برزخ و قبر سوال میشه نماز هست. این اشتباه هست. حدیث صریح ما داریم اولین چیز اعتقادات، بعد نماز، از احکام اولین چیز نماز، اما قبلش اعتقاداته. اصلا شما نماز رو برای کی میخونید؟ برای کسی که باید اعتقاد بهش داشته باشید، برای خدای تعالی. سجده به او بکنید. اگه او نشناسید برای کی دارید سجده میکنید شما؟ ولذا پیغمبر ببینید میفهمن ایمان به ادعا کردن نیست. ادعا من میکنم لیسانسم، دکترام، فوق لیسانسم، دانشجو الهیاتم، من 30 سال صف اول بودم. پیغمبر فرمود اصلا اینها ملاک نیست. چه حدیث زیبایی است، چقدر قشنگ این حدیث. اصلا ایمان به ادعا نیست. من سازمان تبلیغات اسلامی کار میکنم، بنده خیلی مطالعه کردم، اعتقادات به مطالعه‌ام نیست دوستان. اعتقادات انسان باید زانو بزنه جلوی استاد اعتقادات، اعتقادات رو یاد بگیره، یا از طریق کنفرانس ویدئویی یاد بگیره اگه نتونست دیگه، یا از طریق حضور که مرحوم شهید ثانی رحمت الله علیه در دلمونیت المرید فی آداب المفید المستفید بحثی ایشون داره، کتاب بسیار جالبی که آقای کرمانی این کتاب رو ترجمه کرده و شاید یکی دوستان دیگه هم این کار کرده باشه. اونجا بیان می‌فرماید که اصلا درک حضور استاد چیز دیگری است. یعنی ویدیو کنفرانس اگر نتونست ویدیو کنفرانس، ولی می‌فرماید ایشون ویدیو کنفرانس در مقابل درک حضور استاد اصلا به گرد پای این قضیه نمی‌رسه. درک حضور استاد چیز دیگری. بعد اونجا بحثشو برید، چون بحث ما الان این نیست. ببینید به چه صورت. ولی ما خیلیامون در گمراهی هستیم. من یک به یک اینا رو عرض کردم. اینا دوستانی که مدرسین ما هستن، معلمین ما هستن، عزیزانی که اینجا گوش میدن، خانم ها و آقایون و هر کس صدای ما میرسه، ملت رو بیدار باید کرد. ملت شیعه رو، ملت مسلمان رو نسبت به این مسئولیت هایی که داره، به روحانیتی که میفرستید شما بالای این منبر سخنرانی کنه، بگید آقا هر جلسه راجع به اعتقادات یک حدیث بخونید. چرا این کارو شما نمیکنید؟ دهه محرم، دهه ماسفر، بخواید این کارو انجام بدن. از روحانی شما بخواد، پولش هم میگیره اشکال نداره، پولم شما بهشون بدید. بعضی مراجع فهمیدن اشکال نداره، پولم بهشون بدید، باعت عیاب و زهاب و هر چی که میخواید به این نیت بدید. ازشون بخواید آقا راجع به این موضوعی که ما میگیم سخنرانی بکنید، چون وجوب اعتقادات شما سخنرانی بکنید. ببینید به چه صورته. پیغمبر میفهمه هر کی میاد از در ادعا میکنه، بنده که دیگه در سازمان تبلیغات رئیس کل هستم، باید اعتقاداتمو تصحیح کنم، یا شما باید خودتو از حضرت عبدالعظیم الحسنی راوی دو یا سه امام بالاتر بدونی که امام زمانش، دو تا امام زمان حداقل رو تایید کردن، یا اینکه نه اگر پایین تر میدونی از او اعتقاداتشو عرضه کرده، تازه اعتقاداتشو از استادش که امام زمانش بوده یاد گرفته اومده عرضه کرده، گفته امام زمان اعتقادات من اینه، درسته من میخوام با این اعتقادات بمیرم یا نه، برم نشرش بدم، ترویجش بدم یا نه. اما الان شما بگو آقا فلانی رئیس مثلا سازمان مثلا تبلیغات اسلامی، نمیخوام رو رئیس صحبت بکنیم، مثال داریم عرض میکنیم، آقا واجب اعتقادش رو تصدیق، بله اصلا ریاست سازمان مثلا تبلیغات اسلامی یا تبلیغات شیعی یا نمیدونم مثلا بنیاد فلان یا نمیدونم مؤسسه فلان، به این حرفا که همه موظفن این کارو انجام بدن. این پیغمبر میفهمد ایمان به ادعا نیست. من ادعا کنم که مؤمن هستم، یا من فلان جایی هستم، نیاز نیست. بنده امام جماعت فلان مسجد هستم، باش. نیاز هست اعتقاداتمو عرضه بکنم، تصحیح بکنم؟ بله، پیش کارشناس اعتقادات باید این کار انجام بشه که من اعتقاداتم درسته یا نه، اینا چیزی یاد گرفتم یا نه، اینا هم که یاد گرفتم درسته یا نه. ایمان به ادعا نیست. بعد پیغمبر فرمودن ایمان به آرزو هم نیست. التماس دعا داریم، شما که موفقی دعا کنیم ما هم موفق بشیم، ان شاء الله ما به برکت امام حسین هممون آمرزیده بشیم، ان شاء الله امیرالمومنین شفاعت همه ما بکنه. حضرت فرمودن یه شعری هم شاعر گفته که شما اگرم گناهکاری، اگر چه من آلوده ام، یا ابا عبدالله من روز قیامت این آلودگیمو میام میمالم به اون عبای شما، پاک میکنم. آقا این حرف رو بزن. پیغمبر میگه به این آرزوهام نیست ایمان. ایمان به اینام نیست. ایمان زحمت میخواد. باید آستیناتو بالا بزنی، سر کلاس درس بدی، آموزش ببینی، یاد بگیری، غرورتو بذاری زیر پا، در هر پست و مقامی هستی. حالا شما بشین میگه آقا من هی مطالعه دارم، مطالعات زیادی دارم. با مطالعه کسی مؤمن نمیشه که. اینی که در هفته گذشته خونی گفت مطالعات خیلی خوبه، الیه یسعد الکلم الطیب، اما والعمل الصالح، من اینایی که میخونم به تن خودم فرو نرفته. چرا؟ برای اینکه اعتقادو از راه آموزش یاد نگرفتم، از راه مطالعه یاد گرفتم. ولذا شما هم چی میکنی؟ مطالعه میکنیم، اینو عجب حدیثی است، میاد برای اونا، هی دوست داری احادیث رو بخونی. آقا جان، خواهران محترمه، اخلاق نیکو و خوبی داشته باشی. پیغمبر فرمودن اخلاق نیکو داشته باشی. میایم تو خونه خودمون بهمون میگن که آقا جون فلان چیز مثلا امروز باب میل شما نیست، داد هوار بیداد. آقا چی شد؟ شما حدیث میخوندی؟ این عجین من نشده که، من مطالعه کردم، اما اعتقاد قلبیم اون چی که پیغمبر گفته نیست. فرق میکنه. به من انتقاد کردن، من از کوره به در رفتم، معلومه خود دارم اینا رو میخونم برای مردم، ولی خودم معتقدم نیست. پیغمبر فهمید ایمان به آرزو کردن نیست. انشاءالله شما برین، انشاءالله همه برین کربلا، انشاءالله، انشاءالله همه سوریه، کربلا، مکه، هر چی زیارت برین، انشاءالله همه فلان، ما شاءالله همه فلان بشین. اما با انشالله و ماشاءالله که کسی مؤمن نمیشه که دوست من. پیغمبر میفرماید به آرزو که کسی مؤمن نمیشه که. من دارم یک جزوه مینگارم، کتابی مینویسم، همین کارا رو میکنم. ایمان به این حرفا نیست. حضرت فرمود بلکه ایمان آن است که در دل خالص باشد. که حالا شما بگردید برید دنبال کلمه خلصه و خلوص و اینا ببینید اصلا چه وضعی است. از هر 1,000,000 نفر یه وقت میبینی که 1 نفر ممکنه که نجات پیدا نکنه تو این افرادی که ادعای ایمان میکنن. برای اینکه من این کاری که دارم انجام میدم برای رضای خداست یا میخوام اسمم رو جزوه بره، رو کتاب بره، یک برگه زیراکس درست کنم اسمم پایینش بشه که من مؤلف این قضیه هستم، من اینو گردآوری کردم، من تدوین کردم، اینا خیلی مسئله است، خیلی حرفه. من این کاری که دارم میکنم برای رضای خداست واقعا یا برای دلم هستش، دلم میخواد این کارو بکنم انجام میدم یا رضای خدا دارین. یه وقتی رضای خدا با دل من توی خط نیستن، کدومشو من برمیگزینم؟ حضرت فرمود ایمان آن است که در دل خالص باشد و عمل آن را تصدیق و تأیید کند. بعد فرمودن خود پیامبر در حدیث دیگری فرمودن که ایمان بی عمل و عمل بی ایمان پذیرفته نمی شود. یعنی آقای مخترع اروپایی، آمریکایی، روسی، انگلیسی، آلمانی یک اختراع و یک اکتشاف بسیار بزرگی انجام داده، یک عمل خیلی خوب انجام داده، فقط یک چیز نداره، ایمان نداره. پیغمبر فرمود ازش پذیرفته نمی شود. عمل بدون ایمان پذیرفته نمیشه. ایمان بدون عمل هم مانند عمل بدون ایمان هست. هر دوش پذیرفته نخواهد شد. بعد عده ای از امام صادق علیه السلام سوال کردن. من سعی میکنم بحث رو به گونه ای مطرح بکنم که دیگه احادیث تقریبا با بحث عجین شده باشه، یعنی به خورد بحث داده باشیم که فالوده ای تقریبا درست کنیم، چون خیلی زمان ما تنگه واقعا، نمیتونیم کشش هم بدیم، ممکنه دوستان خسته بشن. امام صادق علیه السلام در جایی هستن، عده ای از اون حضرت سوال میکنن که یبن رسول الله، یه عده میرن دنبال زنا، دنبال شراب، دنبال قمار، دنبال سرقت، سرقت میکنه. ما میایم اینجا یک پرانتزی من باز کنم، یه بنده خدا یه روز آمده، من یه جا کار میکردم خیلی سال پیش، گفت آقا چراغ قوه دارین؟ گفتم بله. برای چی میخوایم؟ گفت برای دزدی. گفتم شوخی میکنی؟ گفت نه، من هر روز میرم دزدی، دزدی، و صبح که بالا میشم میرم دزدی، میگم توکل تو علی الله، خدایا یا علی مدد، میخوام جیب مردم بزنم، یا علی مدد. خدا پدرشو بیامرزه که این چنین داره حرف و واضح داره میزنه. فهمیدم برای دزدی هم میخوام، ما بهش نفروختم که کمک به دزدیش نکنه. گیرمی که تو دلم گفتم خدا پدر این آدم بیامرزه. اما درسی که من ازش گرفتم، ببینید این حدیث چقدر زیباست، گفتم یا ابن رسول الله اینا میرن این کارو میکنن، آخرش هم چی میکنن؟ میان تو محرم ما سفر که میشه برای جد شما مثلا سینه زنی میکنن، سیاه میپوشن همه، یا طرف میاد نگاه میکنه ای اینو فلان جهکه دیدتش اومده الان صف اول عزادارا داره سینه زنی میکنه، این یکی پرسه جیب میزده اینو اومده اینو داره صف اول هم چی میگن. برادران عبد الصمد یه بنده خدایی رفت توی مسجدی، دیدش که یه کسی وایسه جلو دارن بهش نماز میخونن، مسجد مال برادران عبد الصمد، عدالت و اینا شرط نمیدونم. گو آقا جون این بس رفت امام جهاد نگاه کنه کی آخه میشه بهش نماز خونه، نه اینم از شیعیان رفت نگاه کرد، این هم بود که دیرو مچشو گرفته بودن تو مسجد شیعیان، کفشو بلند کرده بود داشت میبرد اونجا گرفتنش، این وایسون وایساد نماز تموم شد به یکی از دو برادر عزیزم، حال درسته که اختلافی ما داریم با هم دیگه، لکن هر دو مسلمونیم، این کفش ها رو میبره دزد کفشه، شما اردیش وایسونیش امام جماعتش کردی نماز میخونی؟ گفت ما از قضا به خاطر همین امام جماعت کردیم. گفت به خاطر چی؟ گفت به خاطر کفشامون رو نبره ما بپاییمش تا آخر نماز، چون این جلوی ما وایساده نمیره عقب کفشا رو برداره بره. شما توی مجلس نگاه میکنید آقا فلان کسه آمده زورگویی کرد، باجگیری کرد، شراب مثلا نعوذ بالله خورده، قمار سر سفره قمار بوده، سر نام چی بوده، فلان کلاورده که دزدی کرده، جیب زده، فلان واسطه سینه زنی میکنه، فلان میکنه. به به، ببین امام حسین چه کسایی، مدو هم پشت میکروفون میگه قربونت برم یا ابا عبدالله، هر چی دزد امروز اومده تو مجلس تو. خب چه ارتباطی به هم داره؟ دزده بده دزدیشو کنار بذاره. حدیثو ببینید، انگار الان حدیثو نعوذ بالله برای ما فکس کردن فرستادن اینجا از طرف خود امام صادق علیه السلام. ببینید چقدر زنده است. پرسش شد که از اون بزرگوار راجع به این قضایا، حضرت فرمود پیغمبر خدا فرمودن زناکار در حال ایمان زنا نمی کند، یعنی وقتی زنا می کند مؤمن نیست. سارق در حال ایمان دست به سرقت نمی زند. شرابخوار در حال داشتن ایمان شراب نمی خورد. تا اینجا که شد، حضرت بقیه رو نفرمودن، اصحاب با این کسایی که اصحاب که نمی شود، کسایی که نشست بودن تو مجلس نگاه به همدیگه کردن، چی میگه آقا، چی دارن میفرمان اینا که میان و همه میگن آقا ما مؤمنیم و قربون امام حسین بریم و مدعا هم داره اینجوری میگه و اینا به اسم امام صادق میان و جه میگه آقا ما حالا اومدیم و ولی شیعه امیرالمومنین، خود ابی عبدالله شفاعت ما رو میکنه، اب نداره، حالا جیب یکی هم زدیم میگیم یا علی، باریک الله یا علی میگه جیب مردم میزنه، عجب این یا علی ذکرش قطع نمیشه. آقا این مزخرفات بذارید کنار، فردی به نام عمر ابن زر با زال عرض کرد یا ابن رسول الله، اگه اینجور هست که اینا مؤمن نیستن، تو جامعه دارن میگن فلان مؤمن، میگن برادر مؤمن چرا رفتی شراب خوردی، مؤمن خدا چرا جیب مردم رو میزنی. حضرت فرمود اینگونه نگید به اینا، به اینا نگید مؤمن به خدا چرا جیب مردم رو میزنی، مؤمن چرا میری شراب میخوری، مگه تو مؤمن نیستی چرا میری زنا میکنی و غیره. اینا گفتن یا ابن رسول الله چی به اینا بگیم، تو جامعه این رواج داره، چه نامی بر این افراد بگذاریم. حضرت فرمود همان نامی که خدای تعالی بر آنان نهاده است، به نام اعمالشان. یعنی چی؟ حضرت فرمود خدا من اینا رو مؤمن خطاب نکرده، اینا رو سارق خطاب کرده، زناکار خطاب کرده، شرابخوار خطاب کرده، قمارباز خطابشون کرده. شما هم خطابتون همین باشه، برای چی بهش میگیم مؤمن؟ چرا لفظ مؤمن رو خرابش میکنی؟ بگو آقای شرابخوار، آقای قمارباز، خانم بدحجاب، چرا میگی خانم مؤمن؟ مؤمن کجا بود؟ مؤمن بود موش یه تارش هم بیرون نبود. آقای کلاهبردار، آقای کلاهگذار، آقای دروغگو، وقص الهاسا، آقای پوز بده، چون مؤمن هیچ کدوم از این کارها رو انجام نمیده. این فرمایش امام صادق، ببینید چقدر جالبه. حالا یک صلواتی بفرستید. چون میبینم که دقایقی بیشتر به پایان بحث باقی نمونده، سعی میکنم که این دقایق رو ویژگی های مؤمن رو من برای شما عرض کنم. پیامبر در یک حدیثی اون حضرت به صورت کلی بیان میفرماین که مؤمن ایمان خود رو کامل نگرداند مگر آنکه 103 خصلت را درون خود به وجود بیاره داشته باشه. بعد این خصلت ها رو حضرت میشموره در فعل، عملش، نیتش، در ذهنش هم باید مؤمن باشه، در باطنش مؤمن باشه، در ظاهرش مؤمن باشه و الی آخر تا 103 خصلت که اینجا نمیتونیم بشموریم. صفحه 375 کتاب شریف میزان الحکمه دوستان بیارن، مآخذی رو معرفی کرده، رجوع بکنه، در بهارم هست این مطلب. اما اون چرا که به عنوان ویژگی های مؤمن و صفاتی که مؤمن و یا مؤمنه باید دارا باشه، همونطور که عرض کردم پیامبر در یک قالب کلی مطرح کردن، اما در جزئیاتش چیزهایی که هست بعضی ها شما عرض میکنیم. که اینا قطعا تو اون 103 خصلت هم هست. مثلا از پیامبر خدا حضرت سه چیز رو خیلی روش تأکید میکنن به عنوان ویژگی های مؤمن، صفات مؤمن. یک، مردی که در راه خدای تعالی از سرزنش هیچ نکوهشگری نهراسد، یعنی این که هیچ سرزنش کننده ای او را از راه بدر نکنه. یک فردی، چه زن چه مرد، هیچ سرزنش کننده ای نتونه اون را از راه بدر بکنه. وقتی مسیر درسته داره میره جلو، همه میان بهش اهانت میکنن، تهمت میزنن، فحش میدن، ناسزا میگن، حرف بد بهش میزنن، براش حرف در میارن، زیر پاش خالی میکنن. مسیر درسته، این داره میره جلو، این میره جلو، اما به درستی میره جلوها. شماتت، این شماتت کننده ای که شما تو دعای ندبه میخونید، تو قرآن هم هست، احادیث دیگه هم هست، ولا یخافون لومت لائم، یعنی این که سرزنش هیچ سرزنش کننده ای او را از مسیر به دور نکنه. بعد پیغمبر فرمودن در هیچ کاری مؤمن ریا و خودنمایی نمی کن. موبایل رو احتیاج داره میخره، با موبایلش پوز نمیده، با ماشینش پوز نمیده، با کت شلوارش پوز نمیده، با لباسش پوز نمیده، با چادرش پوز نمیده، با کیفش، با زیورش پوز نمیده. مؤمن اهل این کارا نیست، ریا هم نمی کنه، نه خودنمایی میکنه نه ریا میکنه. حالا اینا بحثم داره هر کدوم. بعد پیغمبر فرمودم سومین چیزم اینه که هرگاه دو چیز بر او عرضه بشه که یکیش دنیایی باشه یکیش آخرتی باشه، کار آخرت رو بر دنیا ترجیح میده. این از ویژگی ها و خصلت های مؤمن است. حالا مؤمن دروغ نمی گوید، تهمت نمی زند، غیبت نمی کند، زیر پای کسی رو خالی نمی کند، با ماشینش بد جا پارک نمی کند، مردم آزاری نمی کند، با موبایلش مجلس را به هم نمی ریزد، حال نمازگزاران را نمی گیرد، حواس نمازگزاران را با تلفن همراهش پرت نمی کند، بگیر شما برو جلو. اینا دیگه گناهانیه که معموله دیگه، ما از زنا و شراب و قمار که نباید صحبت بکنم، که اونا که الحمدلله تو این جامعه اصلا در کل از نظر قانونی هم ممنوع هستش. چیزایی که فعلا از نظر قانونی ممنوع نیست، ایناست دیگه که ما میتونیم انجام بدیم میتونیم انجام ندیم، که به قول معروف خیلی درگیر این قضايا هستن. اهانت نمی کند، حرف بد نمی زند، تحقیر نمی کند، شوخیهای زننده نمی کند، بگیر برو جلو. اینا دیگه میشه از ویژگیهای مؤمن. بعد مؤمن به یک جایی میرسه که نزد خدای تعالی پیغمبر فرمود از فرشتگان مقرب تر میشه، به خاطر اینکه زحمت داره میکشه، تلاش داره میکنه، رنج داره میکشه، همینجوری بهش خداوند پاداش نمیده. به مقامی میرسه که پیغمبر فرمودن خداوند متعال در حدیث قدسی میفرماید که به عزت و جلال خودم سوگند میخورم آفریده ای نیافریده ام که نزد من محبوب تر باشد از بنده مؤمنم. اینقدر بنده مؤمن در پیشگاه خداوند ارزش داره. امام صادق علیه السلام میفرماید که حرمت مؤمن، لا اله الا الله، واقعا ببینید حرمت مؤمن از خانه کعبه بیشتر است. از خانه کعبه حرمت مؤمن، حرمت مؤمنا بیشتر است. ببینید به چه مقامی این مؤمن میرسه. بعد امام علی علیه السلام ببینید مؤمن رو چگونه معرفی میکنه. حضرت میفهمد مؤمن شادیش در چهره اش میباشد، اندوهش در دلش می باشد، سینه اش از هر چیز فراختر است، یعنی با حوصله است، دریا دله، نفسش از هر چیز زبونتر است، یعنی نفسش معبودش واقع نمیشه، بلند پایگی را ناخوش دارد، یعنی پیش مردم مشهور بشه، معروف بشه، بیان ببرنش تو شبکه‌های مختلف باش مصاحبه کنن، یعنی اینو بخواد واقعا، نه اینکه نخواد ببرنش، نه اون که مسئله‌ای نداره، دنبال این حرفا بشه، میگه ناخوش دارد، شهرت را دشمن دارد، یعنی اینکه دشمن شهرت طلبی است که مشهور بشه. اندوهش دراز است، همتش بلند است، بسیار خموش است مگر اینکه واجب باشه جایی صحبت واجبی رو باید بکنه. اوقاتش به بیکاری نمی گذرد، بسیار شکور یعنی شوق‌گذار و شکیباست، همواره غرق در اندیشه خیش است، در پایبندی به دوستی خود با دیگران حریص است، دوستی رو سعی نمی کنه بشکنه، نرم خو و مهربان است، اراده اش سخت‌تر از سنگ خاراست، یعنی سنگی که شما دستش میذارید دست رو پاره میکنه، حضرت میفهمه اراده اش از این محکم‌تره. و با این حال از یک بنده اینجا به معنی برده هست، از یک برده خارتر و افتاده تر در پیشگاه الهی است. این مؤمنیه که امیرالمؤمنین علی علیه السلام حضرت معرفیش میکنه به ماها. اگر فرصت باشه من یک حدیثی رو بخونم که ظاهرا مثل این که فرصتی باقی نیست. این بحثی بود که من خدمت عزیزان عرض کردم، نتیجه گیری که از این بحث میکنیم برمیگردیم به آغاز بحث. بی جهت بی خود اطلاق مؤمن به خودمون و دیگران ندهیم تا زمانی که بر ما مسلم و مسجل شود که فرد مؤمن است. لفظ مؤمن را با ادعا و آرزو و القاب و اینها خرابش نکنیم و از بین نبریمش. و نتیجه دوم این که همواره باید سعی کنیم با درک اعتقادات صحیح که اول بلد بشیم در مسیر ایمان واقعی قدم بگذاریم، انشالله یک مؤمن واقعی تربیت بشیم تا بتوانیم از کسانی باشیم که در امن الهی همواره در این دنیا و در آخرت هستند و عزیز پروردگار در این دنیا و در آخرت هستند انشاءالله. سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین. رحم الله من قرأ الفاتحه مع الصلوات.